پایداری و جریان داشتن زندگی بشر به شمار می رود.
در خدمت کارشناسان محترم به برنامه هستیم که افتخار داریم در استودیو خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر حسن عینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جامعه شناس بار گرایش جمعیت و سلامت در استودیو حضور دارند و همینطور در خدمت سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، کارشناس جامعه شناسی گرایش جمعیت و توسعه. روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت هستند. سرکار خانم کاظمی پور، حالا با توجه به فرمایشات آقای دکتر عینی و آقای دکتر قاسمی، من میخوام بدونم که خب به هر حال شما کارشناس جامعه شناسی هستید با گرایش جمعیت و توسعه و به صورت تخصصی کار کردید. من میخوام بدونم که این مؤلفه هایی که بیان شد، باز هم تأکید دارم به سال 2050، با این که به قول آقای دکتر عینی شاید ما تا رشد جمعیت 100 خورده ای میلیون نفر رو داشته باشیم، اتفاقی که در سال 2050 متصور هستی چیست و چطور میشه جلوی این اتفاق رو گرفت؟ چطور میشه حداقل یه قدری ملایم ترش کرد؟
عرض کنم که من قبل از این که عرضم خدمتون شروع کنم، بحث اینی که ما نگاهمون علمی هست و نکاتی رو، چند تا نکته که شما اشاره کردید و همش بار منفی داشت، گاهی اینا بارش مثبته. میفرمایید که رشد جمعیت در ایران 1.2 هست، سازمان ملل 2019 اعلام کرد 1.9 در منطقه، عراق از ما بیشتر. چطور ما وقتی
2015 البته
2015 وقتی ما می‌خوایم خودمون رو مقایسه کنیم از نظر تکنولوژی، میریم با کشور پیشرفته مقایسه می‌کنیم، ولی رشد جمعیت رو می‌بینیم با چند کشور ضعیف منطقه مقایسه می‌کنیم. من ادعام اینه که ایران از نظر سطح فرهنگی از منطقه خیلی جلوتره، قطعا نباید با اون مقایسه کنیم. و در سطح بین المللی هم یکی از شاخصهای توسعه بالا رفتن امید زندگیه که در ایران خیلی بالا رفته. چرا ما امید زندگی رو در ایران نمیای مقایسه کنیم؟
خب نتیجه امید زندگی
عراق و یمن و اینا.
بله ببینید، من خانم دکتر، من حرف شما رد نمی کنم، شما درست میفرمایید، اما واقعا وقتی امید به زندگی رو بخوایم متبلور بکنیم در شاخصهای اجتماعی، یکیش جمعیته.
صد در
خب چرا پس
صد در ما تو کاهش مرگ و میر آقای دکتر عینی اشاره کردن، کاهش مرگ یعنی هر کشوری، هر دولتی، هر دولتمندی به دنبال رفاه مردم، بهبود بهداشت، امکانات بهداشتی رفاهی بالا بره. خب این اولین قدمیه که امید زندگی افزایش پیدا میکنه. ما در اوایل انقلاب امید زندگی حدود 60 سال بود، الان شده 74 سال. خب پس این یک شاخص توسعه است. بله. اگر میخوایم امید زندگی افزایش پیدا کنه، به تبع مرگ و میر کم میشه. همه کشورها هم وقتی مرگ و میرشون کم شد، متعاقبش باروریشون کم شد. یعنی اون موقع یه خانواده‌ای که 8 تا 10 تا بچه می آورد و 4 تا 5 تاش میمرد، الان میبینه نمیمیره بچه‌اش، به تبع 5 تا بچه میاره، 4 تا بچه میاره. توجه کردین؟ چون میزان ولادت، وقتی ما میگیم 7 فرزند، ما دیگه با مرگش کار نداریم. چه بسا که اون 7 فرزند دوتش میمرد.
خانم دکتر ببینید، قبول دارید شما که همه در واقع میشه گفت که موضوعی که تو بحث جمعیت مورد توجه باید قرار بگیره این نکته نیست، این یک بخشی از در واقع موضوع جمعیت و آینده نگاری جمعیته. من دارم درس پس میدم خدمتتون. البته نکته اصلیش اینه که باور به فرزند آوری در جامعه ما ضعیف شده. یعنی این که حالا صرفا بحث مرگ و میر نیست آیه دکتر عینی، آیه دکتر قاسمی، اگر اشتباه میگم شما اصلاح بکنید، باور این که ما باید فرزند داشته باشیم یا مقوله تک فرزندی الان تهدید کننده جمعیت ماست.
دقیقا. ببینید، ما بحث اون اینه که باید مسئله رو بشناسیم، ببینیم دلایلش چی است. آیا اصلا مسئله ما داریم؟ اگر این مسئله رو داریم، دلایلش. حالا شما سوالتون این بود که 2050 چه خواهد شد. من خودم شخصا پیش بینی کردم، کنفرانسی داشتم در انجمن جمعیت شناسی ایران. پیش بینی هایی که ما به عمل آوردیم، تا 30 سال بعد با همین روند ولادتی که ما داریم، که البته 1.8 بوده، با اون پیش بینی که من انجام دادم میزان باروری کل 1.8 گرفتم، ولی اخیراً توی سرشماری 1395 به 2.01 رسیده، یه مقداری افزایش پیدا کرده. حالا میگن این ناشی از بحث مومنتوم هست، بحث ورود دهه 60 ها به ازدواج هست که این ممکنه کاهش پیدا کنه، ولی با همون رقم 1.8 که ما پیش بینی کردیم در سال 2050 یعنی 30 سال دیگه 1430 تقریبا رشد جمعیت ایران از این 1.2% به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد و به صفر میرسه و این نگرانی از اینجا شروع میشه که رشد جمعیت ایران حالا دو آقای دکتر میفرمایند 2060 شاید حالا 1430 یا تا 40 رشد جمعیت در ایران به صفر برسه با همین روندی که وجود داره. خب ما بحثمون اینه که دقیقاً درسته، خب ولادت در ایران کاهش پیدا کرده و ما باید بریم به سمت اینی که سیاست‌های افزایش ولادت اتخاذ کنیم، ولی من اعتقادم همیشه هم تو بحثام میگم اعتقادم اینه که ببینید جمعیت یه پکیجه. ما اگر نگران کاهش رشد جمعیت هستیم، در رشد جمعیت 3-4 عامل مؤثره، یکی ولادت، یکی مرگ و میره، یکی مهاجرپذیری و یکی مهاجرفرستی که دوتاش اثر مثبت داره و دوتاش اثر منفی. ما باید روی این پکیج، روی این بسته جمعیتی همزمان کار کنیم. اگر میخوایم سیاست‌های اتخاذ کنیم که ولادت بالا بره، از اون طرف هم باید سیاست‌های اتخاذ کنیم که مرگ و میر دیگه زیاد نشه. با توجه به اینکه ما قراره جمعیتمون سال خورده بشه که حتماً هم هست، بهتر مرگ و میر زیاد خواهد شد. میزان مرگ و میر در ایران به 5 در 1000 رسیده بود، ولی اخیراً داره نشون میده که داره زیادتر میشه. خب ما به اون صورت مهاجرپذیری از سطح بین‌المللی نداریم. یه مقطعی دهه 60 داشتیم از اونم مهاجرین افغانی و اینا بودن، ولی مهاجرفرستی داریم. خب پس باید سیاست‌های اتخاذ کنیم که این جوان‌هایی که ما به منصه ظهور رسوندیمشون به مهاجرت دل نبندن، نرن از کشور، یا اگر رفتن برگردن. توجه می‌کنید؟
بله.
یه رقم دیگه بگم خدمتتون. ببینید در حال حاضر حدود 23% از جمعیت ایران زیر 15 ساله. حدود 70% بین 15 تا 64 سالی که جمعیت فعال نامیده میشه و حدود 7-8% هم سال خورده هستن. 7%. خب ولی در سال 2050 به تدریج این جمعیت جوان ما در همین حد 23-22 تا 20% باقی میمونه. سهم جمعیت فعال ما که 15 تا 64 ساله هست به تدریج کم میشه، میره به سمت سالخوردگی. یه عده تحلیلش اینه که ما به واسه که این حرفو میزنیم میگن خب پس 60% میشه سالخورده، 20% میشه فعال دسته. که نه، اینطور نیست. همین الان شما فرمودین، آقای دکتر قاسمی هم اشاره فرمودن، ژاپن که بیشترین جمعیت سالخورده رو داره و الان مشکلات در مورد جمعیت فعال شده، 34% جمعیتش سالخورده است. توجه میکنیم؟ محاسبات من هم نشون میده که در سال 1430 یا 2050 ما جمعیت سالخورده حدود 20-21% خواهد شد. بنابراین حدود 60% هنوز جمعیت فعال داریم.
خب باز هم ما اون مشکلاتی که ژاپن داره در خصوص جمعیت مسنش مطمئنن ما میتونیم بیشتر داشته باشیم؟ آقای دکتر خواهش میکنم.
ببخشید. ببینید حتی ژاپن هم، فرانسه، آلمان، اینا همه از جمعیتشون سالخورده شده. سیاست‌های سالخوردگی فعال باید اتخاذ بشه.
خب یه نقدی روی این نکته آخر شما دارم. قبل از اینکه سیاست‌های جمعیت سالخورده فعال اتخاذ بشه، من احساس می‌کنم که باید الان سیاست‌های باروری و یا حتی
اسکردم باروری که حتمیه. سیاست های باروری حتمیه، ولی اون راه حل قطعی نیست.
درسته. آقای دکتر اینی نکته ای داشتن بفرمایید، خواهش میکنم.
در ادامه فرمایشات خانم دکتر، ما باید جمعیت رو به شکل یک پکیج کامل ببینیم. درسته که ما باروریمون اومده زیر 2.1. 2.1 یعنی این چه؟ دو فردی که با هم ازدواج میکنن به تعداد خودشون که دو نفر باشه باید فرزند داشته باشن که جایگزین بشه. یعنی این یه حدیست که حتی انتقادی هست، حتی کریتیکال هست، که از اون پایین تر اجر رفت باروری حتما باید یه کاری انجام بشه که باروری بیاد بالاتر. منتها این بخشی از موضوع هست. موضوع دیگه همون سالمندی هست. دهه 60 ها تعدادشون زیاد هست، سالمند رو تعداد ده سهم جمعیت سالمند رو زیاد خواهند کرد، ولی موضوع اینه که این دهه 60 ها الان در نیروی کار هستن، دو جزء سنین جوانی و سنین فعالیشون هست و سیاست هایی مثل اشتغال، سیاست های مالی، اینا خیلی تاثیرگذار هستن و ما فقط نمیتونیم روی یک بُعد از موضوع تکیه کنیم. موضوع باروری یکی از موضوعات مهم در سیاست های جمعیتی هست، ولی تنها موضوع نیست و موضوعات دیگر هم همزمان باید در نظر گرفته بشه. ما مطالعه که حدود 3-4 سال پیش البته در پژوهش آمار انجام داده بودیم بر اساس داده های مرگ و میر سازمان ثبت احوال، میزان‌های مرگ و میر در گروه‌های سنی 18 تا 35 یک روند افزایشی رو تجربه کرده در فاصله سال‌های 1375 تا 1390 و این یک نکته هشدار هست. یعنی میزان‌های مرگ و میر در سایر گروه‌ها در حال کاهش هست، ولی برای این گروه‌ها چه بیشتر برمی‌گرده به حوادث ترافیکی، اینا یه روند افزایشی به خودش گرفته و این یعنی نشون میده چه ما فقط موضوع باروری تنها موضوع جمعیت ما نیست، باید به شکل پکیج همه ابعاد رو ببینیم. موضوع مدیریت جمعیت یک دید جامع میخواد، یک دید از همه ابعاد میخواد و همه ابعاد هم فقط یک وزارتخانه یا یک سازمان نمیتونه پوشش بده. بخش‌های مختلف کشور، بخش‌های مختلف حاکمیتی و مردم باید مشارکت داشته باشند در سیاست‌های جمعیتی و همه اینها باید به شکل یکسان دیده بشه. در حوزه باروری، چون ما باروریمون زیر 2.1 هست، حتما باید یه سری مداخلات صورت بگیره، ولی تنها موضوع ما نیست موضوع باروری، چون حتی موضوع سالمندی جمعیت با باروری حل نمیشه. ما میتونیم با باروری نسبت جمعیت سالمند رو کاهش بدیم، ولی تعداد جمعیت رو چه نمیتونیم کاهش بدیم تعداد جمعیت سالمند رو. پس باید به فکر سالمندی و اون سیاست‌های مرتبط با سالمندی هم از همین حالا بود. ما فقط با باروری میتونیم نسبت‌ها رو کاهش بدیم. مثلا به جای اینکه 22%، 25% سالمند بشه 20% سالمند، ولی این در سهم عدد مطلقش تأثیری ایجاد نخواهد
کرد. بله درست میفرمایید. بسیار عالی. آقای دکتر قاسمی، میخوام شما برامون بفرمایید مدیریت تحولات جمعیت و فرزندآوری تا سال 2050 باید چه رویکردی داشته باشه؟
من ممنونم از مطالبی که مطرح شد. اجازه بدید چون بحث یه بحث کاملا کارشناسیه، در کنار اینکه همراهی میکنم در بخش زیادی از فرمایشات کارشناسای محترم، یک نقدی هم داشته باشم.
بله بفرمایید.
ببینید، من میپذیرم که بحث جمعیت یک موضوعی است که واقعا شبکه‌ای است و یک نگاه جامع نیاز داره، همه ابعاد موضوع باید دیده بشه. اما این که من ژاپن رو مثال زدم یا حتی کشورهای صنعتی دیگر، بالاخره ما داریم میبینیم این کشورها زمانی این رشد تکنولوژیک رو تجربه کردند که جمعیت جوان و فعال زیادی داشتند. الان که به سالمندی رسیدن، بدون استثناء این نرخ رشدشون نسبت به قبل کاهش پیدا کرده، نرخ رشد اقتصادیشون، و دائما هم مشکلات اقتصادی گریبانشون رو میگیره با اینکه مسیر توسعه رو طی کردن. ما هم اگر بنا داریم این کشور رو به توسعه یافتگی برسونیم، باید از این جمعیت جوان استفاده بکنیم، که این نکته درستیه. من حالا در ادامه هست. اما در رابطه با آمارهایی که هست، ببینید امروز نرخ باروری همونطوری که فرمودند بر اساس سرشماری 1395 2.31 اعلام میشه، در حالی که ما به لحاظ علمی نقد جدی به این عدد داریم و به روش محاسبه اون که جزو روش هایی بوده که این عدد رو به بالاترین حد رسونده، و بنده هم قائلم که نرخ باروری امروز 1.8 یا بلکه کمی کمتر از اون هست، و این سیر کاهش تعداد تولدها که من قبلا به شما عرض کردم فقط در فاصله بین 96 تا 97 ما 120 هزار تولد رو تو کشور از دست دادیم، این باعث میشه که نرخ باروری سیر کاهشی خودش رو همچنان ادامه بده. در ادامه هم باید عرض کنم که موضوع سالمندی موضوعیه که به اذعان کارشناسای محترم و همطور که نظر بنده هم همین هست که این باید مدیریت بشه، یعنی باید یک سیستم جامعی باشه. هم زمان با اینکه دنبال افزایش نرخ باروری هستیم، باید به دنبال مدیریت سالمندی هم باشیم، و این حرف درستیه. اما حرف ما که متاسفانه گاهی با یه سبقهی شنیده میشه این هست که چرا همین امروز که نرخ سالمندی ما بالای 9.3% حالا 9.34% هست، گاهی آمارها پایین تر اعلام میشه؟ چرا در سال 2050-1429 همچنان اعلام میشه که ما مثلا حدود 20% نرخ سالمند داریم، در حالی که تمام مراجع جهانی و حتی محاسبات داخلی به ما میگن ما 30 سال آینده نرخ سالمندیمون بالای 25%ه و جزء کشورهایی تو دنیا قرار میگیریم که این مسیر رو تو مسیر طولانی طی کردن، تو زمان طولانی طی کردن و رشد یافتگی اقتصادی دارن، در حالی که ما نداریم. خب این هم یه نکته است. نکته دیگه اینه که ما امروز 5 سال از ابلاغ سیاست ها داریم میبینیم که گذشته. 30 اردیبهشت سال 1393 سیاست ها ابلاغ شده. من سوالم از کارشناسای محترم حاضر و از شما مجری محترم و شنوندگان این هست، تا به امروز چه اقدام مؤثری برای آمادگی رویارویی با این بحران سالمندی یا برای افزایش نرخ بالایی تو کشور ما انجام شده؟ این سیاست ها چقدر در واقع اجرا شده؟ اصلا کدام بخش حاضر شده که این موضوع رو آغاز کنه تا بقیه بخش ها هم ببینن؟ خب عرض ما همینه، دقیقاً مشکل دقیقاً همینجا پیدا میشه. اگرچه آقای دکتر درست میفرمایند که با افزایش نرخ باروری فقط نسبت سالمندی کاهش پیدا میکنه، اما اون وقت ما مدت بیشتری جمعیت فعال داشته باشیم و زمان بیشتری در پنجره جمعیتی باشیم، آیا این کمک نمیکنه که فرصت کافی برای رویارویی با بحث جمعیت سالمند داشته باشیم؟ خب پس میبینیم که اولین اقدام حتما این هست که باید نرخ باروری و الگوی فرزندآوری اصلاح بشه و افزایش پیدا کنه، که با این کاهش تعداد تولدها اصلا همچین چیزی متصور نیست، ضمن این که آمادگی برای سالمندی وجود داشته باشه. و این شرطش هم همین چیزیست که عزیزان فرمودن، ما امروز تو پنجره جمعیتی هستیم، جمعیت جوان و خوبی داریم و از این فرصت به هیچ وجه هیچ استفاده ای نکردیم، و این اتفاقاتی که داره میفته اگه ما با همین شکل پیش بریم به ما نوید آینده خوبی نمیدهد. حرف ما اینه، اگر ما در صدد این نیستیم که دمی کاندکتر گفتن که وجوه منفی ماجرا دیده میشه، تمام دنیا با وجود این که با آمادگی وارد این مراحل شدن، اما امروز به شدت رفتن به سمت سیاست مهاجرپذیری، رفتن به سمت در واقع یک سری قانونگذاری ها و سیاستگذاری هایی که برخیش اصلا تو کشور ما قابلیت پیاده شدن نداره. حالا ما با این همه محدودیت، با وجود این که جمعیت جوان داریم و در پنجره جمعیتی هستیم، اما همچنان هیچ استفاده ای نکردیم. و این از نظر من یعنی این که دو سه دهه آینده دو سه دهه ایست که بسیار سرنوشت ساز هست، و ای کاش مسئولین ما اهمیت این موضوع رو برای توسعه یافتگی، برای حفظ اقتدار اجتماعی و حتی اقتدار نظامی و امنیتی درک میکردن.
آقای دکتر قاسمی، کاملا من صحبتهای شما رو قبول دارم، و اتفاقا حالا من خودم هم عقیدم به اینه که جدایی از این که خب سرکار خانم دکتر کاظمی‌پور و آقای دکتر عینی کاملا علمی و درست و صحیح بیان می‌فرمایند و کاملا موشکافانه بحث رو مطرح فرمودند، اما نکته اینجاست که درسته باید برای جمعیت در واقع سالمندمون برنامه ریزی بشه، اما واقعا آیا کشور ایران جزو کشوریه که رویکرد مهاجرپذیری درش اتفاق میفته؟ باید یه ذره واقع بین باشیم دیگه، چون شاید ما مثل کشور دیگه اینقدر راحت نباشیم که در واقع مرزهامونو باز بکنیم و کشور رو آماده پذیرش مهاجر از کشورهای دیگه بکنیم. به هر حال فرهنگ بومی ما شاید یه قدری موندگاریش رو بیشتر در باورهای افراد جامعه حفظ کرده و شاید این خیلی مورد پسند نباشه. اون چیزی که ما باید سرمایه گذاری بکنیم افزایش باروری جمعیت داخلی خود ایران هست. من نکتم اینه، ما واقعا باید چه رویکرد و چه تفکر و چه باوری رو ایجاد بکنیم برای افزایش باروری در ایران. این نکته ایست که الان باید بهش بپردازیم و ما رو از اون بحرانی که در سال 2050 شما اسم بردید، هم آقای دکتر و هم شما و هم آقای دکتر قاسمی، در واقع خارج خواهد کرد. من میخوام خواهش بکنم سرکار خانم دکتر کاظمی پور در حد یک دقیقه جنبندی بفرمایید، بعد آقای دکتر عینی.
عرض کنم که من چند تا نکته داشتم ولی یک
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید آقای دکتر قاسمی چند تا نکته رو فرمودن. اولا کاهش ولادت ما ساختاریه، زنان در معرض باروری دارن کم میشن، این به خاطر بحث ساختاری، یعنی همون بچه رو میارن ولی چون تعداد کم، ببینید تعداد ازدواجای ما 800 هزار تا بود الان رسیده به 600 هزار تا، خب جمعیت در معرض باروری داره کم میشه. نکته دیگه اینه که سالمندی رو ایشون میفرمان 9% 60 ساله به بالا رو میگیرن، در صورتی که چطور ما وقتی میخوایم پنجره جمعیتی رو بگیریم میگیم 15 تا 64، اگه 15 تا 64 رو میگیریم 60
تا
بین المللی اگه میگیریم بله قبوله که 25% سالمند خواهند شد. این نکته بعدی. سوال دیگه که ایشون فرمودن اینه که ابلاغیه رهبری که من خودم شاخصاشو تحلیل محتوا انجام دادم، یک سال روش کار کردم، هیچ کاری تا حالا نشده، هیچ کاری که این ابلاغیه رهبری واقعا 13 بندی که 14 بنده بند آخرش که رسده، هیچ کاری از سوی دولت ها، از سوی دولت ما، دولت قبلی، دولت فعلی انجام نشده و همه مسکوت مونده. همه این بسته سیاستی هم انقدر این عالی تر شده که تمام این جنبه ها رو دیده، به خصوص بند اولش که میگه کیفیت جمعیت. ببینید ما اعتقادمون اینه که ولادت اگه میخواد بالا بره حتما باید با کیفیت بالا بره. اگه بچه به دنیا بیاد مراقبت نشه، از بین بره، فقر غذایی داشته باشه، اون مطلوب جامعه ما نیست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین ما جمعیت با کیفیتی می‌خوایم. ببینید وقتی ما نکات منفی رو می‌گیم، وقتی می‌گیم مشکل ما ساختاری هست، دولتمندان ما خیالشون راحت میشه، در اصل اون مسئولیت فعلی خودشون رو انجام نمیدن. ما باید، من، آقای دکتر اینی، آقای دکتر قاسمی، باید مطالبات مردم رو بگیم.
مطالبه ما مردم همینه.
مطالبه مردم ما اینه که دولت‌های ما بیان به وضع موجود که الان در پنجره جمعیتی هستیم، این همه جوان داریم و میتونیم در راستای توسعه‌ای که دغدغه آقای دکتر قاسمی هستش حرکت کنیم، این عقلا فدا نکنیم. ببینید پنجره معمولا 30 سال طول میشه، 10 سال شما از دست دادیم، 12 سالش از دست دادیم. ما باید به این بپردازیم که دولت مردان اینجا این پنجره رو از دست ندن. چون وقتی میگیم باربری، میگه آره دیگه باربری ساختار جمعیت، پس چرا جمعیت پیر میشه؟ توجه، من اینو میگم که بعد سیاست های ما هم برای افزایش ولادت، سیاست ها، همین سیاست ها اگر دولت اعمال کنه، وضع خانواده، این خانواده ها از اون اعتماد اجتماعی کافی برخوردار بشن، میرن به سمت بچه دار شدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آی دکتر این شما نکته‌ای دارید؟ جمعندی بفرمایید. خوش اومدید.
من فقط حرف آخرم این هست که همون نیروهایی که باعث تحولات جمعیتی در ایران شدن، همینا هم باعث میشن که باربری از اون مقداری که ما مطلوب ما هست، که 2.1 مینیممش هست، از اونم پایین‌تر ادامه پیدا میکنه. و برای اینکه این مشکل رو ما حل کنیم باید ابعاد مختلف قضیه رو ببینیم. الان خیلی از افراد هستن که در به دلیل شرایط ساختاری، مثلا به دلیل اینکه شاغل هستن و نمیتونن فرزندآوری داشته باشن، این مشکلات ساختاری باید حل بشه و موضوعات فرزندآوری با یک دید علمی بررسی بشه و شناسایی بشه. یا مثلا موضوع ازدواج، سن ازدواج افزایش پیدا میکنه، این خودش یکی از عواملی است که باعث کاهش باربری میشه. اینها اگر با یک دید علمی و کارشناسی بررسی بشن و پاسخ‌ها و سیاست‌های مرتبط اتخاذ بشن، حتما موضوع باربری هم یک موضوع قابل حلی هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب دکتر قاسمی، نکته پایانی شما دارید؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اون مطالبی که مطرح شد من کاملا همراهم، خصوصا این نکته‌ای که راه حل برون رفت ما از شرایط فعلی اجرای سیاست‌های 14 گانه سیاست‌های کلی جمعیت هست و ما راهی نداریم جز اینکه باید این سیاست ها دستور کار قرار بدیم. و اتفاقا تجربه جهانی به ما میگه که این کشورهایی که شرایط بهتری از شرایط ما هم دارن، یه سیاست های دقیقی رو در این رابطه اعمال کردن. ما از تجربه جهانی باید استفاده بکنیم، از پنجره جمعیت کنونی ما که جمعیت جوان هست باید استفاده بکنیم و این کار رو مسئولین باید انجام بدن. ببینید کارشناسای محترم، مجری محترم، این سیاست های 14 گانه ناظر به مسئولین هست، ناظر به نهادها هست، در این حالی که ما به مردم هم توصیه هایی که باید انجام میدیم و زبان اونها میشیم در طرح مطالباتشون، اما راه حل جز اجرای این سیاست ها فعلا برای من متصور نیست.
متشکرم جناب آقای دکتر قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. گفتگو کردیم با جناب دکتر حسن عینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جامعه شناس با گرایش جمعیت و سلامت، و همینطور در خدمت سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی‌پور بودیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس جامعه شناسی گرایش جمعیت و توسعه. خب برنامه جوان به من تقدیم حضورتون شد با رویکرد آینده نگاری تحولات جمعیت تا سال 2050. امیدوارم مورد توجه، عنایت و رضایت شما قرار گرفته باشه. تو فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم. همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگه.
شنوندگان محترم، روزتون بخیر، صبحتون به شادی و امیدوارم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. متشکریم که با ما هستید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشالله. دوستان عزیز، تشکر ویژه میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
یا علا کربلا قد قامت الاربعی، یا علا کربلا قد قامت الاربعی، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. بستم و رو قلبم میذارم، یعنی تو رو تو قلبم دارم، سلام جابرانه یعنی باز میخوام قدم برا تو بردارم. سلام میکنیم، سلام میکنیم تو لشگر مهدی، ثبت نام میکنیم، مثل عبدالله بیان میکنیم، کار اسرائیل و امسال تمام میکنیم، به بیت المقدس سلام میکنیم. ما هم مثل امام حسین اومدیم یاری کنیم مظلوم عالمو، رسانه قضه بشیم خودمون، صدا کنیم تموم عالمو. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. یا علا کربلا قد قامت الاربعین، یا علا کربلا قد قامت الاربعین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. ای دنیا کربلا رو ببین، توفان الاحرار رو ببین، نظم امام حسینیا رو ببین، نظم جدید دنیا رو ببین. ای دنیا بشین باد خط ببین، باد لشکر اربعین راه افتاده به سوی طبیب الاقصا، این رزمایشه تازه نمایشه، پایان شمارشه زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. یا
علا کربلا حتی مت الاربعین.